در برنامه امروز خواهیم دید که خداوند ما را از مژده عظیمی با خبر می‌کنه که حتی باور کردن اون مثل رویاست.
ولی از کدوم یک از گناهانمان ما رو طاهر کرد؟ او با خون خودش چه کسانی رو شست؟ شما ممکنه بگید گناهان چه کسایی رو بخشیده؟ حتی گناهان من رو هم بخشیده؟ آخه گناه من خیلی وحشتناک و بزرگه. بله، گناهان من و گناهان شما، گناهانی که همه از اونها خبر دارن و گناهانی که هیچ کس از اونها خبر نداره، گناهانی که به نظر من و شما بی‌ارزش هستن و گناهانی که من و شما اونها رو بزرگ، وحشتناک و غیر قابل بخشش میخونیم.
عزیزان شنونده، به برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرین اصلان خوش آمدید. یکی از دروغ‌های شیطان دشمن خدا اینه که گناه من آنقدر بزرگه که امکان نداره خدا از اون بگذره و اون رو ببخشه. این موضوع زنان بسیاری را امروز تحت تأثیر قرار داده. امروز در یکی دیگه از برنامه‌های رهاب و ریسمان قرمز رهایی به این موضوع خواهیم پرداخت.
در برنامه قبلی دیدیم که راهاب به دو جاسوسی که برای تجسس به سرزمین کنعان اومده بودن میگه من میدونم خدای شما خدای حقیقیه، من میدونم که این سرزمین رو به شما خواهد داد و میدونم که اریها به زودی تحت داوری خدا قرار میگیره و به نابودی سپرده خواهد شد. راهاب به خدای زنده حقیقی ایمان آورده بود و واقعا میخواست که به قوم خدا بپیونده و جزئی از اونها بشه. برای همین از اونها التماس میکنه تا بر او رحم کنن. راهاب به دو جاسوس میگه التماس میکنم من و خانوادم رو از این داوری سهمگین نجات بدید. او میدونست که لیاقت این چنین رحمتی رو نداره، ولی خدا ایمانی در قلبش نهاده بود تا او امید خودش رو فقط بر فیض و رحم خدا قرار بده و بس. شرط اول این بود که یک طناب قرمز بیرون پنجره خونش که بر روی دیوار شهر بود آویزون کنه و بعد خدا از او میخواد که تمام خانواده شامل پدر، مادر، برادران و خواهرانش رو داخل خونه بیاره. ما نمیدونیم که خونه او چقدر بزرگ بود، ولی او همه اقوام خودش رو در خونه جمع میکنه. چون دو مرد جاسوس به او میگن هنگامی که داوری میاد همه شما باید داخل خونه باشید، تنها در این صورتی که تو و اونها از داوری خدا نجات پیدا خواهید کرد. سومین شرط این بود که این راز رو با کسی در میون نذاره. اولین کاری که راهاب به محض رفتن اونها انجام میده چی بود؟ بله، بستن طناب قرمز بر روی پنجرش. ما در برنامه قبل دیدیم که این طناب قرمز میتونه سمبولی از گناه و حس شرم و تقصیری باشه که گناه در زندگی هر یک از ما به جا میگذاره، و اگه به یاد داشته باشید، رنگ قرمز نشانی از وجود لک گناه بود. راهاب با بستن این طناب به همه اعلام میکرد که گناهکاریه که لک قرمز گناه و شرم همه زندگیش رو فرا گرفته بود. بله، طناب قرمز نشانی از لکه قرمز گناهی بود که به خاطر اون راهاب مستحق مرگ بود. حالا هر کس که از خانه او رد میشد با دیدن طناب قرمز به یاد می آورد که زنی فاحشه و گناهکار در این خونه زندگی میکنه. امروزه بسیاری از افراد در دام کشنده ی حس شرم و تقصیر گناهان خودشون گیر کردن. اما موضوع اصلی اینه که این طناب بیشتر از اون که نشانه گناه و شرم و تقصیر باشه، سمبولی از رحم و شفقت خدا نسبت به کسانیه که از درد شرم و تقصیر گناهانشون رنج میبرن. این طناب قرمز نشانی از خون مسیحه که مثل طناب نجات یک غریق نجات به سوی اونهایی که در دریای گناه و حس شرم و تقصیر خودشون دارن خفه میشن پرتاب میشه. بله، طناب قرمز سمبولی از خون مسیحه که برای گناهکار ریخته میشه و این طناب قرمز یعنی خون مسیح تنها و تنها امید گناهکاریه که در حال غرق شدنه. اگر به کلام خدا کتاب مقدس رجوع کنیم، این سمبول خون مسیح رو مکررن در صفحات متعدد این کتاب میبینیم. اولین بار سمبول خون مسیح رو در کتاب پیدایش فصل سوم میبینیم. در فصل سوم پیدایش ما میبینیم که آدم و حوا در باغ عدن به خدا گناه ورزیدند. اونها سعی کردن خودشون رو پنهان کنن. اونها شرمگین و خجالت زده بودن. حس تقصیر وجود اونها رو فرا گرفته بود چون واقعا مقصر بودند و گناه کرده بودند. آدم و حوا برگ‌های انجیر رو به هم دوختن تا از اونها لباسی تهیه کنن تا عریانی و برهنگی اونها رو بپوشونه. اما خدا به اونها نشون داد که برگ انجیر قدرت پوشوندن شرم رو نداره. بنابراین خدا لباسی از پوست یک حیوان برای اونها تدارک دید. برای تهیه این پوست، این حیوان میبایستی میمرد تا از پوستش میشد لباس تهیه کرد. وقتی این حیوان کشته میشد، خون او ریخته میشد. این اولین سمبول از ریختن خون مسیح بود که در صفحات اول پیدایش به اون بر میخوریم. به این ترتیب در طول صفحات کتاب مقدس میبینیم که این سمبول یعنی لزوم خون برای نجات از گناه و رهایی از شرم و تقصیر بارها و بارها تکرار میشه. و طناب قرمزی که به راهاب داده شد یکی از اون نشانه هاست که دوباره به لزوم خون مسیح اشاره میکنه. در پیدایش فصل چهارم وقتی که فرزندان آدم و حوا یعنی قائن و هابیل میخوان خدا رو پرستش کنن، هر یک هدیه‌ای با خودشون میارن. هابیل بره ای از گله خودش میاره و اون رو قربانی میکنه و خون او ریخته میشه. ولی قائن از مزرعه خودش میوه‌جات و سبزیجات میاره. خدا هدیه هابیل رو میپذیره، اما هدیه قائن رو رد میکنه. چون خون بره ای که هابیل قربانی کرد ریخته شد. برای ایجاد ارتباط با خدا وجود خون و قربانی که خون اون ریخته بشه الزامی بود. و این نمونه دیگری از اون ریسمان قرمز در کلام خداست. برای همین وقتی خدا هدیه هابیل رو دید، اون رو مثل ریسمان قرمز راهاب پذیرفت. همه اینها فقط نشانه هایی بود که در عهد عتیق به صورتهای مختلف بر صحنه ظاهر می شد تا ما رو به اتفاقی مهم و حیاتی که در آینده قرار بود به وقوع پیونده هدایت کنه. بعدها در پیدایش فصل 22 می رسیم. در اونجا می بینیم که خدا از ابراهیم می خواد که پسرش اسحاق رو قربانی کنه. وقتی که اونها به قربانگاه نزدیک می شن، اسحاق به پدر خودش میگه می بینم تو آتش و هیزم داری، پس بره برای قربانی کجاست؟ اسحاق میدونست که باید خون حیوانی ریخته میشد. ابراهیم بهش پاسخ میده خدا بره قربانی رو برای خود فراهم خواهد کرد. اگر داستان ابراهیم و اسحاق رو به یاد داشته باشید، درست در لحظه‌ای که ابراهیم چاقو رو بر پسر خودش قرار میده، خدا مداخله میکنه. فرشته خداوند ابراهیم رو صدا میزنه و ابراهیم به طرف صدا نگاه میکنه و قوچی رو میبینه که شاخهاش به درختی گیر کرده. خدا از ابراهیم میخواد تا دست از قربانی کردن پسرش برداره و اون قوچ رو قربانی کنه. اون حیوان به جای اسحاق قربانی شد و خون او به جای اسحاق ریخته شد. و دوباره فرمان خدا تکرار میشه که درست مثل ریسمان قرمزی که راهاب باید آویزون میکرد، این بار خون قوچ میبایستی ریخته میشد. بعدها به خروج فصل 12 میرسیم. در برنامه قبل هم ما به این واقعه اشاره کردیم که موسی همه مشایخ و بزرگان قوم اسرائیل رو فرا میخونه و به اونها میگه هر کدوم از شما بره یا بزغاله ای مناسب خانواده خودتون انتخاب کنید و اون رو برای عید فصح قربانی کنید. یک دسته زوفا بردارید و اون رو در خون حیوان که در تشت ریخته شده فرو کنید و سپس اون رو بر سردر و دو طرف چارچوب خانه های خود بمالید و هیچ یک از شما نباید تا صبح از خانه بیرون بیاید. چقدر این سخنان شبیه سخنانیه که جاسوسان به راهاب گفتن. ریسمان قرمز را بر پنجره خود ببند و تو و خانواده در خانه بمانید. وقتی ما تناب قرمز را ببینیم از آن خانه خواهیم گذشت و به کسانی که در آن خانه باشند صدمه ای نخواهد رسید. خدا بعد از اینکه ده فرمان و شریعت رو به قوم اسرائیل داد با اونها عهدی بست. در عهد جدید در کتاب عبرانیان فصل 9 به این مورد اشاره شده. وقتی موسی همه فرمانهای شریعت رو به مردم رسانید، خون بز و گوساله رو گرفته با آب و پشم قرمز و زوفا بر خود کتاب و بر همه مردم پاشید و گفت این خون پیمانی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تایید می کند. بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد. وقتی به عهد عتیق برمیگردیم میبینیم که بعدها خدا دستور ساختن خیمه و معبد رو به قوم اسرائیل میده. اگر اسرائیلیان قانون خدا رو میشکستند و به او گناه میورزیدند، میبایستی که بره‌ای بی عیب و بدون لک میآوردند و آن رو به عنوان قربانی گناه قربانی میکردند. اونها دست خودشون رو بر روی حیوانی که قرار بود قربانی بشه قرار میدادند. اون بره یا بز در واقع نماینده خود اونها بود. شخص قربانی کننده با این عمل نشون میداد که با قرار دادن دستهای خودش بر اون حیوان بدون لک، گناهان خودش رو به اون منتقل میکنه و این بره بی عیب در واقع به جای او کشته میشد و خونش ریخته میشد. در کتاب لاویان میخونیم کاهن میبایستی کمی از خون حیوان رو با انگشت خود به چهار شاخ مذبح قربانی سوختنی میمالید و باقی مانده خون را در پای قربانگاه میریخت. به این ترتیب کاهن قربانی گناه او را به خدا تقدیم میکرد و بخشیده میشد. و اینها همه مراسمی بود که برای بخشش و آمرزش میبایستی انجام میشد. در واقع این تصاویر همشون به بخشش و آمرزش به وسیله ریختن خون اشاره میکرد که مکرراً در کتاب مقدس بیان شده. اسرائیلیان صدها سال در حال قربانی کردن این حیوانات بودند. اونها مکرراً دست خودشون رو بر حیوان میگذاشتن، بره و یا بز رو قربانی میکردن و خون او رو بر قربانگاه میریختن و سپس کاهن به هر یک از اونها اعلام میکرد که گناهان او کفاره شده و تو بخشیده شدی. این عمل در واقع تشابه داشت به وقتی که راهاب طناب قرمز رو بر پنجرش بست. اگر به لاویان فصل 16 مراجعه کنید، میبینید که در تقویم اسرائیلیان روزی بود به نام روز کفاره. در روز کفاره، کاهن اعظم سالی یک بار وارد بخشی از معبد میشد که قدس الاقداس نام داشت. او فقط در این روز حق داشت به این بخش از معبد وارد بشه. قدس الاقداس جایی بود که صندوقچه پیمان و تخت رحمت خدا قرار داشت. او ابتدا برای گناهان خودش قربانی تقدیم میکرد و بعد به عنوان نماینده همه قوم برای بقیه مردم قربانی میگذرونید. کلام خدا در کتاب لاویان این دستورالعمل رو به کاهنان میداد. کمی از خون گوساله رو با انگشت خود یک بار در جلوی تخت رحمت و بعد هفت بار در جلوی صندوق پیمان بپاشد. سپس بز را برای کفاره گناهان قوم قربانی کند و خون آن را به مقدس‌ترین مکان ببرد و مثل خون گوساله بر تخت رحمت و جلوی آن بپاشد. بنابراین در خلال مطالعه عهد عتیق ما بارها با مفهوم قربانی کردن حیوان و ریختن خون اون بر می‌خوریم و همه اینها اساساً به گناهکار بودن انسان و رحم و شفقت عظیم خدا در بخشیدن او اشاره می‌کنند. در واقع همه این نشانه ها و سمبول ها در نهایت سایه ای هست از بره بیگناه خدا، یعنی عیسی مسیح که خون او برای بخشش و آمرزش گناهان انسان ریخته شد. در عبرانیان فصل 4 آیه 10 می خونیم خون گاوان و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. خون این حیوانات واقعا قادر نبود که برای انسان آمرزش و بخشش بیاره. در واقع خدا افرادی رو که این قربانی ها رو می گذروندن می بخشید، چون کاری که اونها می کردن نشانه ای بود از کاری که مسیح در آینده قرار بود انجام بده و مسیح خون خودش رو حدود 2000 سال پیش برای آمرزش و بخشش گناهان من و شما ریخت. راهاب هم در واقع این عمل رو انجام داد. در خود اون طناب قرمز قدرتی برای بخشش گناهان راهاب وجود نداشت، ولی اون طناب قرمز چون نشونه ای از خون مسیح بود، پس قدرت داشت گناهان این زن رو ببخشه. مسیح آن ریسمان رهایی قرمزی بود که راهاب و خانوادش رو از داوری الهی نجات داد. سالها بعد، هنگامی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، روزی در بالاخانه ای با شاگردان خودش شام آخر رو صرف کرد. او در واقع عید فصح رو با شاگردان خودش جشن می گرفت. شب فصح همون شبی بود که اسرائیلیان قرنها قبل خون بره قربانی شده ای رو بر سردر خانه هاشون زدند و فرشته مرگ و داوری به خاطر وجود اون خون از کنار خانه های اونها گذشت و داوری خدا بر اونها به جا آورده نشد. مسیح در برگزاری فصح در اون شب پیاله ای برداشت و بعد از شکرگزاری اون رو به شاگردان داد و گفت از این بنوشید زیرا این خون من است که اجرای پیمان تازه یا عهد جدید رو تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. مسیح در واقع میگه خون من اون ریسمان قرمز نجات و رهاییه که ریخته میشه. چرا؟ تا گناهان من و شما تحت بخشش و آمرزش خدا قرار بگیرن. پس بیایید این ریسمان قرمز نجات رو بر زندگی هامون ببندیم. مسیح بر روی صلیب رفت. او اون بره بی عیب و بی لک و بی گناه خون خودش رو ریخت و به جای ما مرد. اون مرگ و داوری مهلک و ابدی رو که من و شما می بایستی تجربه می کردیم بر خودش گرفت. در عبرانیان فصل 9 آیه 12 می خونیم وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس یعنی مقدس ترین مکان شد، خون بزها و گوساله رو با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاودان رو برای ما فراهم ساخت. بله، مفهوم ریسمان قرمز رهایی یعنی خون مسیح که در عهد جدید هم بارها تکرار شده. ولی واقعا نتیجه ریخته شدن خون مسیح چی بود؟ در افسوسیان فصل 1 آیه 7 می‌خونیم از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شده. بله، ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شده. ولی آیا همه گناهان ما بخشیده شده؟ بله، همه گناهان ما به واسطه خون مسیح بخشیده میشن و ما رهایی پیدا میکنیم. راهاب هم به وسیله ریسمان قرمز نجات یعنی خون مسیح نجات پیدا کرد و گناهانش همگی بخشیده شد. و این فقط و فقط به خاطر عظمت فیض و رحم خدا بود که اون رو به فراوانی به راهاب و به من و تو عطا میکنه. در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 5 توجه کنید عیسی مسیح چطور مورد تقدیر و پرستش قرار میگیره. یوحنا نویسنده مکاشفه میگه سپاس و ستایش بر او که ما را محبت نمود و با خون خود ما را شست و از گناهانمان ما را طاهر ساخت. ولی از کدوم یک از گناهانمان ما را طاهر کرد؟ او با خون خودش چه کسانی را شست؟ شما ممکنه بگید گناهان چه کسایی رو بخشیده؟ حتی گناهان من رو هم بخشیده؟ آخه گناه من خیلی وحشتناک و بزرگه. بله، گناهان من و گناهان شما. گناهانی که همه از اونها خبر دارن و گناهانی که هیچ کس از اونها خبر نداره. گناهانی که به نظر من و شما بیارزش هستن و گناهانی که من و شما اونها رو بزرگ، وحشتناک و غیر قابل بخشش میخونیم. در مکاشفه فصل 5 آیه 9 و 10 در مورد عیسی مسیح ما میخونیم تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. شما از هر زمینه‌ای که آمده باشید، اگر مثل راهاب از اریها، از کنعان، از هر قوم و طایفه و از هر نوع خانواده ای خون مسیح ریخته شد تا تو رو برای خودش بخره و به خانواده خودش پیوند بده. آیا شما این ریسمان قرمز رهایی رو بر خانه زندگی خودتون بستید؟ کتاب مکاشفه در فصل 19 ادامه میده آسمان رو گشوده دیدم. اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ میکند. بله، او با همه رحمت و شفقتی که داره، اما خدایی که از دست شریر و شرارت خشمگین میشه. او با عدالت گناه رو مورد داوری قرار میده. ولی آیه 13 هم ادامه میده او ردایی آغشته به خون بر تن داشت و به کلمه خدا مسما بود. کلام خدا در اول یوحنا فصل اول آیه 7 میگه خون عیسی ما را از هر گناه، توجه کنید، هر گناه، بله، هر گناه پاک میسازد. بله، این قدرت خون عیسی مسیحه. و دوباره این سوال مطرح میشه آیا این ریسمان قرمز نجات رو بر خونت بستی؟ اگر خون مسیح تو رو شسته، آیا تو درون خانه هستی؟ آیا در مسیح قرار داده شدی؟ وقتی که فرشته مرگ به سوی سرزمین مصر اومد، اون اسرائیلی ها هم بایستی درون خانه ای می بودن که خون برای قربانی رو بر سردر اون خونه زده بودن. در اون صورت فرشته مرگ از دم در خانه می گذشت و هیچ کس صدمه نمی دید. در عهد جدید می بینیم که کلام خدا میگه مسیح برای فسح ماست. خونه او یک بار و برای همیشه ریخته شد. مسیح قربانی ابدی هست برای نجات ابدی ما. اما شما باید در او باشید. شما باید در مسیح باشید. از شما دعوت میکنم که اگر در مسیح، در این خانه امن قرار ندارید، اگر ریسمان قرمز خون او بر زندگی شما بسته نشده، امروز از این فرصت استفاده کنید و با ایمان به او بگید خداوندا، با دست‌های کاملا خالی به سوی تو میام. هیچ چیز ندارم که در حضور تو به اون فخر کنم. پارسایی و اعمال نیک من در حضور تو به هیچ می‌ارزن. فقط به صلیب تو پناه می‌برم. ریسمان قرمز خون مسیح رو بر زندگی خودم آویزان می‌کنم و ایمان دارم که خون تو برای نجات من کافی و بسنده است. عزیزان، خشم و داوری خدا روزی ظاهر خواهد شد. دیوارهای محکم با ابهت روزی فرو خواهند ریخت. و وای بر آنانی که این ریسمان قرمز رهایی رو بر زندگی هاشون نبسته باشن. وای بر اونهایی که راستی و محبت خدا رو رد کرده باشن. اونها مورد داوری خدا قرار خواهند گرفت. آیا خونه شما مثل خونه راهاب در آن روز پا بر جا خواهد ماند؟ آیا شما نجات خواهید یافت؟ اگر جز کسانی هستی که فکر میکنی خانت خراب نخواهد شد چون آدم خوبی هستی، عضو کلیسا هستی، مذهب خاصی رو دنبال میکنی، در امور خیریه و ثواب بسیار فعال هستی و بالاخره اگر فکر میکنی خانت خراب نخواهد شد چون مرتکب گناهان بزرگی نشدی، مطمئن باش که اگر تناب قرمز یعنی خون مسیح رو با ایمان بر زندگیت نبستی، وقتی که دیوارهای این دنیا فرو بریزن، هیچ چیز توانایی محافظت از تو رو نخواهد داشت، مگر خون گرانبهای مسیح و بس.
برنامه امروز نگاه همه ما رو به سوی صلیب مسیح جلب نمود. برخی از ما برای اولین بار درباره کار مسیح بر صلیب و قدرت نجات بخش خون او شنیدیم. اگه شما هم مثل راهاب در پی این هستید که این ریسمان قرمز را برای زندگیتون ببندید، شما را تشویق می‌کنیم احتیاج خود را در دعا به حضور پدر آسمانی بیارید و با مطالعه کتاب مقدس منتظر باشید تا او شما را به جمیع راستی هدایت کنه. به یقین روح قدوس خدا شما را در ایمان جدیدتان کمک خواهد کرد. امنیت چیزیه که همه در این دنیا به دنبال اون هستن، ولی متاسفانه هر چقدر هم برای امنیت جانی، روانی و مالی خودمون سرمایه گذاری کنیم، هیچ چیز در این دنیا قدرت نداره که امنیت ما را به طور کامل تضمین کنه. در برنامه آینده با ما همراه بشید تا با هم ببینیم امنیت واقعی چیه. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.revolveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.